الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جلد نه بهار باب احتجاج الله تعالى على ارباب ملل المختلفة في القرآن الكريم. رسیدیم به سوره مبارکه آل عمران، آیات 98 تا 101 و ظاهرن خوند. صد و چهارده خوندی میمونه سوره بله آیات 181 تا 189. صد و هشتاد و یک تا صد و هشتاد و نه. اعوذ بالله من الشیطان. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنیا سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبیاء بغیر حق و نقول ذوقوا عذاب الحریق. مسلما خدا سخن کسانی را که گفتند خدا نیازمند است و ما توانگریم شنید. به زودی اون چرا گفتند و نیز این که به ناحق پیامبران را کشتند می نویسیم و خواهیم گفت بچشید عذاب سوزان را. مربوط به یهود است، چون اونها وقتی می شنیدن آیاتی ماننده کیست که به خدا قرض دهد، منزل لذی یغرز الله قرضن حسنا بر پیامبر نازل می گردید، و از طرف دیگر وقتی تنگ دستی مؤمنان را می دیدن با تمسخر می گفتن که پروردگار مؤمنان فقیر است، چون هم محتاج قرض بندگانش هست که میگه منزل لذی یغرز الله، و هم پیروانش بی چیز هستن، فقیرن، تنگ دستن، مثلا مثل همون اصحاب صفه که هیچی نشتن بخورن، یه مقدار کمی بهشون خرمایی چیزی میرسه. لذا این یهودی ها میگودن خلاصه خداوند متعال نعوذ بالله فقیره و ما اغنیا هستیم. یعنی اینا اصلا خدا را قبول نداشتن. آخه یهود برای خدایی که قبول داشت، خدای تورات خودشونی که قبول داشتن، تورات تعریف شده رو، اینا چطور با خدا اینقدر لج بود؟ یه خدا فقیره، یعنی خدا شما نیافریده، خدا به شما پول نده، خدا این همه امکانات نده، اینا قبول نداشتن. اینا دیگه وقتی آدم مثلا یادش میره که چه اعتقاداتی داره، الان هستن دیگه، افرادی هستن که خب شیعه هم هستن، اما حرفای چرند از این کفریات زیاد میگه. خب مثلا پیغمبر رو که قبول داشتن، خودشون نوید داده بودن، مژده داده بودن، چطور منکر میشدن؟ نه، همهش خلاصه ریشهش همون حب و دنیا، هیچی دیگه نی. واقعا این مسئله حب و دنیا خیلی مهمه. ما رو زهد باید خیلی کار کنیم. یعنی اصلا نمیشه یک نفر روحانی باشه زاهد نباشه، همه باید عاشق مرتضی زاهد باشن، نه فقط یه آقای زاهد، همه باید شیخ مرتضی انصاری باشن در زهد. حتی سنی ها میکنن زهد او کسی زهد سیدنا کی مثلا، خب کجاش زهد داشت؟ حالا اینا میگن دیگه زهد ظاهری بوده دیگه. آقای بعثت نقل میکرد، میگفت توی سلمان دید که تو زیر زمین داره نون سرکه میخوره. این شاید گفتم باید فرمود بهش گفته بود که حالا بالا نون سرکه بخوره ای برای اینکه مردم، اینجا چرا؟ کسی نیست که ببینه که تو مثلا زاهدی. این زهد اینجوری داشته، گفت لیه علم مثلا که ملائکه انی خلیفه رسول الله، ملائکه اینجا هستن که ملائکه بدونه. ها همون حدیثه هم. این همین یکی چیزی مثل اصلا نه علاقه هم داشته اینو، مرمیز به علاقه بی علاقه به مال هم باشن اینا، این مثلا ریاستش رو میخواسته. اصلا فرق کن، اصلا زهد هم شاید زهد سیاسی داشته این کنچه مثلا ظاهرشون زاهد، مردم رو گول بزنن که ما زاهد. مثل صوفیا که قبلی ها خرقه پوش میدن، چه میکنه مثلا متصوفه یعنی صوفی، صوف پوش خلاصه، پش پوش، پشمینه پوش. اون باقا پشمینه هم یه لباس خیلی مثلا ضعیفی بوده، خیلی مثلا فقرا بوده. مثلا خرقه یعنی مثلا بگی تیکه تیکه میکردن لباس های کهنه پاره پوره اینا رو میوشتن. وقت بعد همه خرقه ها کم کم سلطنتی شده. یه جوری مثلا درست میکردن که خیلی با ارزش، اما اصلش اینجوری بود. خلاصه اینا میگفتن که خدا فقیره و ما غنی هستیم. سنکتب ما قالو، در حالی که ما صاحب مال مونیم و از هر جهت بی نیازیم، گرچه اونها بعدن این تمسخرها رو انکار میکردن، میگفتن ما هم چه چیزی نگفتیم، اما مقابل خدا نمیتوانند منکر شوند، زیرا او همه اعمال و گفته هایشان را ضبط میکنه. نه خیال میکنن مثلا خدا ضبط، الان خیلی خیال میکنن که خدا اصلا ضبط نمیکنه کارای ما رو، ولی اگه بدونن که این کارای اینا رو ضبط میکنه که اینجور زندگی نمیکنن، اینجور برخورد نمیکنن، این اعمال شنیع خو نخواهند داشت. نمیدونن اینو، نمیدونن که نمیخوان بدونن، ولی که میدونن که خود الله به کل شیء علیم، اما کهنه نمیدون. اگه میدونستن مثل همون زلیخا میشدن که روی بت هم میپوشون، وقتی میخواست کار زشتی مثلا انجام بده صورت بت رو میپوشون دیگه. خب اینا اگه اینقدر به خدا اعتقاد داشتن نمیکردن این کار، کنه اعتقاد ندارن که خدا میبینه. همونطور که وقتی انبیا را به قتل میرساندن صبر کرده پروردگارمون، سپس میفرماید بچشید عذاب سوزانی را که همون اعمال زشت خودتان است، زوق و عذاب الحریق، عذاب سوزان. انما تجزون ما کنتم تعملون. ذکر اون تمسخرها در کنار قتل انبیا، خب چه حسابی داره که مثلا تمسخر قتل انبیا کجا، مسخره کردن کجا؟ یعنی باید این تمسخر انقدر خلاصه مسئله شنیع باشه که در کنار این شناعت قتل انبیا باشه. ذکر اون تمسخرها در کنار قتل انبیا گویای عظمت گناه تمسخر است و اینکه نشان در تعجبی ندارد که چرا اینان چنین سخنانی را بر زبان می آورند. وقتی مرتکب قتل رسول خدا می شوند دیگر چه عبایی از گفتن این قبیل تمسخرها دارند. اینو پیغمبر رو می کشتن، چه بسید که بخوام بگن خدا رو مسخره نکنن؟ پیغمبر خدا رو می کشتن دیگه. مسخره کردن خدا در مقابل قتل انبیا برایشون چیزی نیست. نسبت دادن قتل انبیای پیشین به یهود عصر پیامبر چرا حالا؟ مگه اینا میکشتن پیغمبرانو؟ به این علت است که اونها به اعمال نیاکان خود راضی بوده، لذا در مسئولیت قتل انبیا شریک هستن. و آخر تابعین لو علی ذلک، یعنی چی؟ رضایت اینا همین. حالا ادعا میکنه نحن ابناء و یزید، نحن ابناء و معاویه، افتخارم میکنه. من رضی به فعل قومن فاو منهم دیگه. و ما هم اگر راه امام حسین رو بریم، اعتقادات امام حسین رو داشته باشیم، از همون هست، دنبال اون هست، راه اونا رو شیعه اون هست. در صورتی که ما راه اونا رو بریم، حرف اونا رو بزنیم، عمل اونا رو بکنیم، شیعه اون هست. واسه شیعه شناسی مسئله مهمی به نظر من. این آقایون خطبا یه بحثای فقط امام شناسی داشته باشن، مثلا سه رو میخوان صحبت کنن، این سه رو تقسیم کنن، مثلا 30 دقیقه امام شناسی خیلی خوبه ها، یک رو هم شیعه شناسی، این امام اما شیعهش کیه، همینجا احسنش این بس مطرحنی به اون صورت دیگه، چندون مطرحنی اگه مطرح بود که خیلی کارا میشود. مثلا این مدهان روزه میخونن، مدهی میکنن، اینا قبلا اینجور قدیما اینجور بود دیگه، حسابیش اشعار خیلی آموزنده میخوندن، اشعار اخلاقی سازنده. خب اینا فقط نباید شعرهایی که جنبه مرثیه دارن حفظ کنن، یا مثلا بخونن رو اون اشعارم در کنار اینها، اینا خب کار میخواد. اولا خود مده باید علی حرفا باشه، اینی که نکته ای مهم، اونه که مده ها رو درس میده و الان تدریس میکنن دیگه، مده های مهم شاگرد دارن آموزش میدن، اول خود اون مده های مهم باید آموزش میدن. نه نکته خیلی دوتا چهارتاست، بعدم وقتی میخوان یعنی آموزش بدن بدونن چجوری آموزش بدن. خیلی آیت الله خامنه‌ای هم میگه خیلی کار میتونن بکنن مده ها، اما به شرط اینکه خلاصه درست حسابی، مثلا خود آیت الله خامنه‌ای باید خط بده، همین که من دارم میگم ایشون بگی و اینا من دنبالش چیزی نیست. ذالک به ما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. این عقوبت که زوق و عذاب الحرق گفتیم، به ما قدمت ایدیکم به خاطر کردار پیشین شماست، و ان الله لیس بظلام للعبید، وگرنه خدا که هرگز نسبت بندگان خود ظالم نیست. چون مجازات ها بر اساس اعمال اختیاری انسان هاست، پس مذهب جبریون باطل است. به ما قدمت یعنی چیه؟ جب باطله. خب این روشنی داره میگه دیگه، اگه شما هیچ کاری بودید که قدمت ایدیکم نداره که، بعد بگیم قدمت نعوذ بالله اید الله، قدم اید الله، قدمت ایدیکم این مربوط به خودتونه. اصلا مسئله جبر اختیاری مسئله روشنیه، قابل بحث کردن نیست که این همه اینو نامردا همون ماویه ها و خلفا و اینا پیش کشیدن که بگن ما هیچ کاری ما هیچ کاری نکردیم، همش خداست نعوذ بالله داره به شما زور میکنه. منش اینه دیگه، این اونا پیش کشه، مسئله سیاسی بوده و خریت بعضی از علما هم بوده که هم علمای اهل سنت و اینا که جبری شدن. خب اونا آخونده درباری بودن دیگه، چه بسا برای اینکه کارای اون رو توجیه کنن میمونن قائل و جبر هم میشه، ولی جبر یه مسئله نیست کسی مثلا معتقد به جبر باشه. خیلی روشن از بدیهیات قلم اینجا رسید و سرش هم بشکست نداره، معنی نداره اصلا، چیز خیلی ساده ایه. به قول آیت الله جوادی او سم ما بین السماء و الارض، اینقدر روشنه. اگه آدم راهش بره خیلی واسه این تو پیچ و خمهای اصولی و فلسفی دقتای علمی کنی میونی اون بنده خدا طلبه نمیفهمه، ولی مثلا خیلی روشنه که ما مختار جایج بحثه، چون نماز میخونی مجبوری، جنگ میری خدمت امام حسین، خلاصه از انصار آقای امام حسین میشی مجبوری، از انصار امام زمان میشی مجبوری، چه جبری، شیعه واقعی میشی مجبوری، سلمان مجبور بود، اگه سلمان مجبور بود که سلمان من اهل بیت من نداشت که همه منو مجبوری، یعنی چی هست؟ و نعوذ بالله خدا رو ظالم ترین فرد میدونن دیگه، ما رو مجبور کرده گناه کنیم بعدم جهنم ببریم، مگه جهنم کار نیست؟ یا مگه ممکن جهنم بشه؟ هم مجبوری همین کاری کردی هم جهنم. از خدا خیلی نعوذ بالله، خدای عدل العادیم چه ظلمایی به خدا میکنه. پس مذهب جبریون باطل میگرده و چون به کسی ظلم نمی کند و مجازات ها مطابق عدالت است، پس اعتقاد مذهب عدلیه ثابت می شود و چون هیچ کس را بدون کار خلاف مجازات نمی کند، پس عقیده اشاعره که معتقدند اگر خدا همه صالحان را نیز به دوزخ بریزد، این برای اینکه نامرده کار معاویه را درست کنند و کار یزیدو، معتقد به این میشن که خدا اگه همه خوبا رو دوزخ ببره، این عدالت، لابد همه بعدن هم ببره بهش. عدالت دیگه شرف و چرنگی، یه ذره آدم شعور داشته باشه معتقد اون بزرگان ما مگه یه موقع میگن قلم اینجا رسید، توجه به این لوازم، بقول آقای طباطبایی خیلی حرف فرمایش خوب، اون توجه به لوازمش ندارن گاهی، که یعنی لازمه این حرف شما چیه؟ لازمه این هر که میگه قلم اینجا رسید سر به شکست و نمیدونم بالاخره اون اراده ذاتیه یا نه و اینا، این چیه؟ این توجه به این لوازم نداره. ولی ایشون میفهمن که توجه به لوازم داشتن کار خیلی مشکل میشه. با توجه به لوازم ملتزم این حرفا بشن چی میشه؟ انصافا این مسائل اعتقادی باید خیلی منقح بشه، روشن بشه، نه برای طلبه ها بذارن که فقط یه نمره بگیرند و نمیدونم پاس کنند و یه واحدی بگذرونند و اینا، از مسئول اساسی حوزه باید بشه اینا. الان بدونیم همین مسئول اساسی اینجا میخونیم، اصلا حدیث خانی یک مثلا امتیاز و مایی هم دارد، هفته یه دفعه اگر حضور غیاب بزنن مثلا چی میشه؟ خود این یعنی چی هست؟ اینقدر بی‌اعتنایی مثلا اسمش هم می‌ذارن جنبی، مثلا یعنی چی؟ آخه کی اومد این جنبی رو درست کرده؟ چرا حساب قدیم با خیلی بهتر از حالا بوده، جدیدن اینجور شده، ولی قدیم اینجور نبود که فقط فقه و اصول بشه، قدیم اصلا اینجور نبوده، قدیم حسابی کافی از دروس مهم بوده، نهج البلاغه از دروس مهمه بوده، نه اینکه کنارش بگن یه حدیث خوانی هم دارند، اونم بیان ساعت 7 صبح بزنن که اکثر مردم طلبه ها خوابند و دیر میاند و وقتی هم بیان اونجا خوابند، حالا کجا مثلا میخوان دیگه خیلی اهمیت بدن، تازه جای دیگه اصلا بحثش هم نیست. علامه طباطبایی اون عظمتش شاگردانی مثل آیت الله جوادی و استاد مطهری و برایشون بهار میگه، درس به این مهمی، خود علامه طباطبایی حسابی فقهش اصولش همه معتقدن به این که قوی بوده، خیلی اصلا باید انقدر قوی باشه که میاد اینجا بتونه قوتش اینجا به کار بندازه، تو اونقدر قوی نباشه نمیتونه مفسر قویی باشه، یه محدث قویی باشه، مثل مرحوم فیض چجوری بوده، ملا صدر چجوری بوده، علامه مجلسی خودش تو همه چی واقعا قوی بوده، علامه بوده. گفتم بدون دفعه دست خدمت علامه طباطبایی، یه نفعه گفت آقا شما در ادبیات هم علامید، واقعا اینه در همه چی علامه بودن. الان شما نگاه کن آقای جوادی چقدر قشنگ که بحثای لغوی رو مطرح میکنه، بحثای ادبی رو مطرح میکنه، اینو باید خیلی قوی باشن. اونجا اگه لنگ بزنی نتونی، خب یه بحث اصولی هم نمیتونی حلش بکنی، چون بحثای اصولی هم گاهی به بحثای ادبیات خیلی ارتباط، مرحوم آخوند مطرح میکنه دید. خیلی ارتباط پیدا میکنه، اگه گیر باشی اونجا مسلط نباشی اینجا گیری. پس اعتقاد مذهب عدلیه ثابت می شود چون هیچ کس را بدون کار خلاف مجازات نمی کنه. پس عقیده اشاعره که معتقدن اگر خدا همه صالحان را نیز به دوزخ بریزد، این عدالت است. باطل. عدالت می فهمید چیه؟ عدالت یعنی مثلا نعوذ بالله بیگناهی رو باید دیدن. چی می کنه؟ چقدر آدم خنگ می شه گاهی؟ چرا فرمود زلام؟ حالا مگه خدا ظالم هست؟ نعوذ بالله زلام نیست. یعنی چی؟ میفرماید چون اگر خدا اعمال زشت یهود را مهمل بگذارد ظلم کرده، و اگر به طور کلی نظام اعمال بندگانش را مهمل بگذارد بدیهی زلام خواهد بود. نظام کلی اعمال بندگانش را اگه مهمل بذاره، خب چند تا ظلم میشه دیگه، زلام میشه، زیاد میشه. اگر یهود مهمل بذاره، خب اینه یه گروه هن، اما اگه همه گروه ها رو مهمل بذاره میشه چی؟ خیلی زلام. بس ان الله لیسه به این معنی که هیچ گروهی رو خداوند اونو مهمل نذاشته و به هیچ گروهی ظلم نمیکنه. نه این که نعوذ بالله زلام نیست، ولی نعوذ بالله ظالم هست. نه. خب الذين قالوا ان الله عهد الينا ان لا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين. این یهودی ها کسانی هستند که گفتن خدا با ما پیمان بسته که به هیچ پیغمبری ایمان نیاوره تا برای ما قربانی بیاره، یعنی به شرطی اینکه قربانی برای ما بیاره ما بهش ایمان میاریم. قربونی چی؟ کدوم قربونی؟ قربونی که وقتی ما قربونی کردیم آتشی آسمانی اون رو بسوزونن، هم ما قربونی کنیم هم آتش هم از طرف آسمان بسوزونتش. قطعا پیش از من پیامبرانی بودن که دلائل آشکار و از جمله همین چیزی را که گفتید برای شما آوردن، قربونی آورد آتش هم آورد، بازم قبول نکردی. اگر راست میگوید پس چرا اونا رو کشتی؟ اونا که این چیزی که شما می‌خواستی آوردن، چرا کشتیدشون؟ یهود برای عدم پذیرش اسلام بهانه‌های عجیب می‌آوردن، بهانه جو ان خلاص. هر همین همه اشکالات گونه‌اش بهانه است. اشکالات اهل سنت هم همش بهانه است. خیلی مسئله ولایت روشن، اگه الان بر فرض ماها روشن نباشه، اون موقع که اونم قصد خلافت کردن که از هر روشن‌تری روشن‌تر بود که بابا. اون موقع چرا؟ خودشون بودن که همینه که اونا قصد کردن، خودشون بودن. همه هم دیدن که اول همه اینا گفتن بخن بخن به همه جان پیچید. الان شما به شهرهای کوچیک ها، قبلا اینجوری بود، شهرهای کوچیک بود، یه طوری میشید همه میفهمیدن. و خود مدینه میدونید چقدر بوده اون موقع؟ که الان مسجد ساختن درست دیوار کردن، میگن مسجد مدینه اون موقع به اندازه همین محدوده بوده. اینقدی نبوده که، همین محدودهی که الان نرده گذاشتن برای خود مسجد النبی همینقدر بود. اون وقت اون همه جمعیت بودن، همه بودن، قابل انکار بود. اومدن چند روز بعدش منکر شد. مگه چند سال بعد بود؟ چند روز بعد؟ چند ماه بعد بود؟ 72 روز بود؟ 97 روز؟ چند روز بود؟ همه حدوده بود دیگه. یهود برای عدم پذیرش اسلام بهانه های عجیب می آورده، مثل اینکه خدا از ما پیمان گرفته. مثلا خیلی تعجبی که اصلا ما سنی داریم. علامه طباطبایی چند دفعه شاید گفتم می فهمونن در میان اجنه همه ادیان هست، اما سنی نیست. یهود هست، مسیحی هست، چون عمرای طولانی دارن. اینا بودن اون زمانی که قدیر بود، به هم بینگه گفتن دیگه جای امکانه. حالا اگر این چنینه که اونا چون بودن گفتن اینا قبول کردن دیگه، اون اوائلی که همون چند روز بعد از قدیر، چند ماه بعد قدیر رو با شهادت آقا رسول الله چطور منکر شدن؟ این اجنه چون بودن روایت میکنن، خب اون موقع که بودن همه اینا که چطور منکر شدن؟ آقا دیر اومدی. دیر اومدی یعنی چی؟ تو اینقدر خنگی؟ دیر کجا اومدن آقا رسول الله رو ول کنم بیام دنبال خلافت؟ و تو چقدر یه ذره بوی از انسانیت بردی؟ همه تون رفتی جمع شدید که خلیفه منصوب کنید. آقا رسول الله با این عظمت که همه تون زنده کرد، شما چی بودی؟ ولش کردی، دفنش هم نکردی. حضرت زهرای با این عظمت که دم ساعت فضائلش رو براتون ذکر کرده بود چیکار کردی؟ و بعدم امام حسینی که بودن همشون، همونایی که تو کربلا بودن، میدونستن که آقای امام حسین چقدر ارزش داشت پیش آقا رسول الله و چقدر عظمت داشت، بازم کشت. ببینید چی میشن، یه همهش هم برگشته به حب و دنیا میکنه، ایچی دیگه نمیکنه. اومد چه حب و دنیایی؟ به قول آقای بجت به بجت 3 درهم رسید. حالا آقای جوادی که میفهمید که اصلا به اون دم کلفتاشون بقید چیزایی دادن، اون هم که مثلا ابن سعدی که از مهمترینش بود، چی روش رسید؟ خودش گفت دیگه از دنیا و آخرت همه چی از ماشون گرفته شد. احمق، تو که میدونستی حق با امام حسین، تو چرا این کاری کردی؟ این چیه قضیه؟ شمرم که میگو تو که میدونی به قول خودت مرد شریفی هستی، این شرافتت چطور اجازه داد که بدترین جنایت ها رو بکنی؟ چه شرافتی؟ وقتی حب دنیا بود چی کار میکن؟ الان ما چقدر نسبت به حب، یکی از شرایط مهم یک روحانی اینه که زاهد باشی. اگه ما این شرط مهم رو بکنیم اشتباه کردیم، ولی پیش نماز یه محلی باشه، ولی برای 4 نفر میخواد حرف بزنه، شرطش اینه که زاهد بشه، حداقل زهد واجب رو داشته باشه، زهد از حرام باشه. حالا زهد از حلال هیچ، نمیگیم خونه نداشته باش، لباس خوب نداشته باش، نه حلال، قول من حرم از زینت الله، اما حداقل دیگه مرتکب حرام چیزای حرام نشو. بود همه خیلی مهمه مرتکب حرام نشو. اگه همینو ما ادعی داشتیم که واقعا کار حرام به جان نمی بود، خیلی خودش مهم بود. حداقل عدالت داشته باشید، واجبات محرمه. یهود برای عدم پذیرش اسلام بهانه های عجیب می آورد، مثل اینکه خدا از ما پیمان گرفته که دعوت هیچ پیامبر اینا نپذیریم. ما داریم میگیم یه طلبه مثلا بخواد یه پیشنهاد یه محلی بشه باید زاهد بشه دیگه، رئیس جمهور چی؟ وزیر یه مملکت چی؟ ها؟ یه طلبه که میخواد یه نماز یه مسجد نماز بخونه که 20 نفر اصلا گندهاشی بیشتر از 20 نفر هم نداره مثلا فرض کن، با زاهد بشه. وقتی یه وزیری که میخواد یه مملکتی رو وزیر کشوری بشه، وزیر ارشاد بشه، اونم ارشاد که دیگه از همه باید زاهد تر بشه. اون مسائل مطرح نمیشه دیگه. وقتی میاد ما خیلی زور بزنی 16 نفر حرفای ما رو اگه گوش کنن، اونم اگه گوش کنن، نه فقط بزنن ببینن یه همچی چیزی هست و بعدم رد شد. این حرفا باید به گوش تمید دنیا نباید برسه. ببین اینا من برای خودم اصلا نمیگم، اصلا این مسئله برای می 2 نفر 10 نفر 100 نفر هزار. من بعضی بخوام خدا راضی بشه، حالا هرچی میخواد باشه باشه، خدا برای من مینویسه 100,000 نفر چون من دوست داشتم مثلا 100,000 نفر هدایت کنم، خدا برای من مینویسه بیشتر هم مینویسه. اگه من 100,000 تو بگم اون میشه 200,000 تو مینویسه، یوزایفو دیگه. من برای خودم بعدو میگه ولی ما که حالا بیام نیام مسئله برای منه، پول دادن که اصلا مسئله اینه. ما بعد دعوت میکنم پاکت بدن زندگی اون میگذره، ندن زندگی اون میگذره، مگر تا چیزی بوده؟ ما مرمونه دعوت اون نمیکنن که، نه محرم این است بلی نه محرم ازون زندگی میخوام که الحمدلله زیادی هم میخوریم گاهی باید دزجی هم بگیریم کم چیزی نیستش که، برای اینا که نیستش که. مقام و موقعیت هم کسی مسئله اینه، حالا همه عالم بگن درود بر خمینی سلام بر زهرابی مثلا، اوایل انقلاب میرفتیم این برای من میگفت بچه حالا بگن نگن هرچی بگن مهم نی برای من. یهود برای عدم پذیرش اسلام بهانه های عجیب می آوردن، مثل اینکه خدا از ما پیمان گرفته که دعوت هیچ پیامبری را نپذیریم مگر اون که برای ما قربانی بیاوره که سائقه آسمانی اون رو در برابر چشمان مردم بسوزانه. البته قصد اینا ایمان آوردن نبود، چون قبلا نشانه های پیامبر را در کتب خیش خوانده بودن، ایمان داشتن، این کار میکرد، بلکه سخنانشان از روی لجاجت بود، لذا پاسخ میدهد. مثل همین حالا اسرائیل شاید از همه بهتر میشناسه اسلام رو، اصلا اسلام شناس دارن، آمریکا از همه بهتر اسلام شناس در حسابی. اینا میشناسن میدونن که حق با ما هست. اصلا چون میدونن حق با ما هست انقدر دارن دشمنی میکنن و مخالفت میکنن. بلکه سخنانشون از روی لجاجت، حالا هم روی لجاجت لجا پاسخ میدهد مگر قبلا رسولانی نیامدن، رسولانی نیامدن که با خود نشانه های روشنی آورده بودن و حتی چنین قربانی هم برای شما آورده بودن، پس چرا ایمان نیاوردی؟ با اونها رو کشتی. خوب بود ایمان نمی آوردی، کشتی. بگیم الان شما نگاه کنید یهود اون موقع چی بودن؟ ما از یهود حالا چه توقع داریم؟ از اسرائیل چه توقع داریم؟ اسرائیل همونه دیگه. این شمری هم از نسل همون شمر هم، یزیدی هم از نسل خودشون دارن سریع هم نمیم کجا بود نمیم، نحنا ابنا و یزید، نحنا ابنا و معاویه. دیگه از این روشنتر میخواد بگه نگد هم همینه دیگه. آخه این همه جنایت که با غیر یزید که جور در نمیاد، که ابنا امام حسین که نیستی شما، که ابنا امیرالمومنین که نیستی، که ابنا همون جنایتکارانی. و حتی چنین قربانی رو نیز برای شما آوردن، پس چرا ایمان نیاورد و آنها رو کشتید؟ اشاره به قتل زکریا، یحیی و جمعی دیگر از انبیا بنی اسرائیل دارد. آقای امام حسین چی فرمود؟ فرمود در یه بین الدین 70 تا پیغمبر رو میکشتن، بعدم کندنش کار نکردن، سر کارشون بود. یه چیزای مشهور آقاست دیگه، همینجوری سلام میگی دیگه، پیغمبر رو میکشت. حالا 70 تا پیغمبر اون موقع میشه چی بوده؟ میشه 70 تا عالم این موقع بوده دیگه. پیغمبر باید هر نقطه‌ای هر بخشی یک پیغمبر داشته باشه، اینجوری میکشت. و صلی الله علی محمد و آله.
نفسن ذائقت الموت.
الان
تا اینجا
تو کل نفس